أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متشبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرون في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. بعضی از سوالهایی که مربوط به مسائل قبل است این است که کسانی که در برزخن و از اونها به عنوان یلحقنهم یعنی فعلا مورد سوال قرار نمیگیرن معناش این نیست که اونها تحت مراقبت نیستن یا به حساب اونها رسیدگی نمیشود، چون حساب اساسی و مهم در قیامت است و همه اینها در قیامت برابر اعمالشون محاسبه خواهند شد. بنابراین اینطور نیست که اگر در برزخ برخی از افراد مورد محاسبه شدن، بعضی از اینها یلها انهم به تعبیر مرحوم مفید به دیگران فعلا رها هستند، به اعمالشون رسیدگی نمیشود بلکه به اعمال همه در حشر اکبر رسیدگی خواهد شد که لا ظلم الیوم، که این لا ظلم الیوم لا نفی جنس است، اصلا ستمی در اون روز نیست. مطلب دوم تعبیرات قرآن کریم است که دارد از القلوب لدى الحناجر کاظمین به مانند آنها. اینا گرچه ممکن است به صورت تشبیه و امثال ذلک باشد ولی حادثه های هولناک، حادثه دردناک، گاهی سکته مغزی میاره، گاهی سکته قلبی میاره، گاهی رعشه میاره، گاهی زبان بند میاد، گاهی فشار خون میاره. اینطور نیست که همه اینا به صورت تشبیه باشه، بلکه بسیاری از اینها حقیقت خارجی است. اگر تعبیر کأنه باشه خب هنوز تشبیه میشه، اما وقتی تعبیر است از القلوب لدى الحناجر کاظمین و ما لهم اینا شفیع یطاع، این بر حقیقت هم میشه. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله برهان را که اقامه فرمود، این تجربه خارجی مؤید اون برهان است. با برهان ثابت شد که کل نظام را خدا آفرید، کل نظام را خدا اداره میکند، برای هدایت و پرورش جامعه بشری انبیا میفرستد، اعمال همه اینها را حساب ضبط میکند، در یوم المعاد بررسی میکند و مانند آن. کسانی که در مسیر دعوا و دعوت انبیا قرار گرفتند از سعادت برخوردارند، کسانی که در برابر اینها انکار کردند و فساد پرداختند هم در دنیا گرفتار میشوند هم در آخرت. اینا خطوط کلی است که وحی خبر داد. بعد از اون اقامه برهان جریان انبیای گذشته را به صورت اجمال ذکر کرده است در آیه 23 که فرمود ولقد ارسلنا، در آیه 21 اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان. بعد از اون اصل کلی جریان وجود مبارک موسی کریم را ذکر فرمود. در جریان مساکنی دعوت و دعوای اون حضرت سازه کرد، دعوای اون حضرت یعنی ادعای اون حضرت رسالت بود، دعوت اون حضرت به توحید و معاد بود. آل فرعون هم با دعوای او هم با دعوت او مبارزه کردند. درباره دعوای او گفتن اون که تو آوردی شعبده و سحر است و تو معذرالله ساحر و کذابی، پس دعوای تو یعنی ادعای تو که پیامبری باطل است معذرالله، دعوت تو هم که توحید و معاد باشد اون هم باطل است، برای اینکه الهی غیر از فرعون نیست و مانند بود. بعد فرعون دست به تهدید زد، گفت من رها کنید تا من به تنهایی کار او رو برسم. او به عنوان استهزا گفت ولید و ربه، معاذ الله منکر پروردگار بود، گفت خدایی که نیست معاذ الله، اگر موسی کلیم به رب معتقد است از رب خود کمک بگیرد، ولید و ربه. خدای گاه این تعبیرات، مثلا میبینید آدم گاهی میگه عمر شریف فرعون، وقتی میگه عمر شریف فرعون این از باب تحکم است، تحکم باهای عوض، یعنی از باب استهزاست. مثل که خدا در قرآن کریم نسبت ایدی دارد که بشر هم به عذاب علیم، اینا رو به جهنم بشارت بدید، چون یکی از دو وجهی که در بشر هم به عذاب علیم است اینه که تحکم و استهزاست، و چه دیگرش این است که نه، هر خبری که در بشر اثر گذارد او بشارت است، چه تلخ چه شیرین. بر تقدیر فرعون گفت مرا تنها بگذارید، من به قتل موسی کریم سلام الله علیه مبادرت کنم. شبیه سوره مبارکه قلم است که خدا فرمود ذرنی به من یکذب، شما کنار برید، من خودم به تنهایی این کار را حل میکنم. احتمال دیگری که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان فرمود، دیگران هم پذیرفتن، این است که در دستگاه فرعون و قوم فرعون کسانی بودند که به موسی کریم سلام الله علیه ایمان آوردن، با کشتن او موافق نبودند، لذا میگفتن که موسی سلام الله علیه را به قتل نرسانید. همین ارجه و اخاه و از فلمدائن هاشرین از همین قبیل است. قال رجل مؤمن من آل فرعون اتقتلون رجلا یقول ربی الله، از همین قبیل است. پس قال فرعون زرونی، این دو تا احتمال را تحمل میکنه، دو معنا را تحمل میکنه. و قال فرعون زرونی اقتل موسی ولید و ربه، احتمال اول این است که من تنها کنید، خودم نظیر همون آیه سوره مبارکه قلم که خدا فرمود ذرنی به من یکذب و شما دخالت نکنید، من خودم مشکلش حل میکنم. احتمال دوم این است که در دستگاه فرعون کسانی بودن که شفاعت میکردن که به قتل موسی اقدام نکنید، که میگفتن ارجه و اخاه و از فلمدائن هاشری، از این قبیل بود. همین آیه 28 به بعدی که دارد قال رجل مؤمن من آل فرعون اتقتلون رجلا که یقول ربی الله، از همین قبیل است. خب فقال فرعون زرونی اقتل موسی ولید و ربه، یعنی معاذ الله اگر هم باشه خدای اوست، خدای عالم نیست، خدای ما نیست. وجود مبارک موسی کلیم وقتی که از خدا ناد بکنه وقتی ربی و ربکم، مؤمن آل فرعون وقتی از خدا نام ببرد بعد ربی و ربکم، او رب العالمین است دیگه، تنها رب موسی کریم نیست. ولی کسی که خود را رب میداند بود ان ربکم الاعلا، این به ربوبیت ذات اقدس اله ایمان نیاورد، خدا برد. ولید و ربه انی اخاف ان یبدل دینکم، دین اونها دو قسم بود، یک قسم این بود که فرعون برابر ان ربکم الاعلا رب است، فرعون برابر ما علمت لکم من الهی رب است. داعیه فرعون همون داعیه الهی ربوبیت مطلق خداست. ذات اقدس اله با لا اله الا الله بیان کرد که الهی غیر از الله نیست، با توحید ربوبیت ثابت کرد که غیر از خدا کسی دیگر رب نیست. گاهی هم بفرماید به اینکه حرفی میزنید که خدا نمیداند. این خدا نمیداند یعنی نیست، زیرا عدم الوجدان که یا لا یدل علی عدم الوجود مال موجودهای محدود است. یعنی اگر یه موجود محدودی چیزی را نیافت، دلیل نیست که اون شی موجود نیست، معدوم هست، زیرا اسرار عالم تو زیاده. اگر یه کسی خیلی کوشش و تلاش کرد به یک چیزی دست پیدا نکرد، ولو از علوم تجربی، نباید بگوید نیست، چون اسرار عالم، جزئیات عالم، ذرات عالم فراوان است. لذا عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. ولی اگر متکلم محیط به کل شی بود و علمش نامتناهی بود، او اگر گفت من نمییابم یا نمیدانم، یعنی نیست. تعبیر قرآن کریم در بحث‌های قضایای موجبه این است که والله بکل شیء علیم، والله بکل شیء شهید، والله بکل شیء محیط. اینا قضایای موجبه کلی است. گاهی تعبیرش به نفع قضیه سالبه است. می‌فرماید اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماء. یه حرفی می‌زنید که خدا نمی‌داند. خب شما یه چیزایی رو گزارش می‌دید که خدا نمی‌داند، یعنی نیست. اتنبئون الله بما لا یعلمو، یعنی نیست. زیرا اگر یه حقیقت نامتناهی مثل خدا که علمش نامتناهیست بفرماید من نمییابم، یعنی نیست. نه اینکه من معاذالله هست و من نمییابم. فرعون هم یه همچه حرف ادعا زد، گفت شما یه چیزهایی میگید که ما نمیدونیم، یعنی نیست. این تعبیر دیگر از انا ربکم الاعلی است، تعبیر دیگر از ما علمت لکم من اله غیری است. گفت حرفی میزنید که من نمیدونم، یعنی نیست، زیرا اگر بود من میدونستم. خب یه همچه آدمی میشه تکبر دیگه، نه معاد را قبول دارد نه مبدا را قبول دارد، گرفتار کبریا طلبی است. وجود مبارک موسی کلیم در پاسخ او گفت خدا رب منم هست، رب شما هم هست. فرعون گفته بود که زرونی اقتل موسی ولید و ربه. اول گفته بود که اقتل الذین ابناء الذین آمنوا معه، کسانی که ایمان آوردن با او هستند. برخی افراد ایمان آورده بودند، ایمان به او آورده بودند ولی با او نبودند، مثل همین مؤمن آل فرعون. این از ترس در تقیه دیگه همراهان او باشه و کمک او باشه و جزء پیروان او باشه عملا نبود، برای اینکه شناخته می شد. اینا جزء کسانی بودن که آمنو به موسی کلیم، اما اینا مشمول قتل نبودن. اما اونا که مشمول قتل بودن این بود که قالو اقتلوا ابناء الذین آمنو معه، با او هستند تو یک گروهی رو تشکیل دادن، نه صرف آمنو بهی ولو در حال تقیه باشن. بعد از اون مقطع نوبت به قتل خود، تهدید قتل خود موسی کریم رسید که قال فرعون زرونی اقتل موسی ولید و ربه. دیگه نگفت ولید و ربنا یا ربه و ربنا برون. من میترسم دین شما رو عوض کنم. دینی که حاکم بود در مصر دو قسم بود. یک قسم همون بت پرستی بود که خود فرعون گرفتار او بود، میگفتن یزرک و آلهتک. دین دیگر دین قانونی بود، یعنی قانون مملکت، اداره مملکت، حلال حرام مملکت، امر و نهی مملکت، صحت و فساد مملکت، همه شب شؤون و قوانین را من اداره کنم. نمی گفت که بیایید منو بپرستید، می گفت قانونی که من میگویم اون باید اجرا بشود. بیش از این که نمی گفت بیایید برای من سجده کنید، که می گفت من باید کشور اداره کنم با قانون، با نظر خودم، با رأی خودم، با فکر خودم. این که گفت اینی اخاف و ان یبد دینی لکم، به هر دو نظر دارد، هم دین عبادی هم دین سیاسی اجتماعی فرهنگی. قانون مملکت برابر اندیشه فرعون باید باشد، حدود و قصاص و دیات مملکت باید برابر اندیشه فرعون باشد، حلال و حرام و امور مالی مملکت باید برابر اندیشه فرعون باشد. این دین رسمی سیاسی مملکت. دین عبادیشون هم که همشون بت‌پرست بودن، خود فرعون هم بت‌پرست بود، گفت اینا رو میخواد از شما بگیره موسی کریم. اینی اخاف و ان یبدل دینکم، این امر جامع. اون چه که در بحث های دیگر به طور تفصیل آمده است شرح همین است که گفت او یزرکه و آلهتکه، تو را که منشأ دین سیاسی اجتماعی فرهنگی مردمی، آلهه و بت‌های تو را که بخش عبادی کشور را تعیین می‌کند، همه بساط همه اینها را مصور می‌چیند. یزرکه و آلهتکه، اون تفصیل با این اجمالی که گفت یبدل دینکم همراه است. تبدیل دین در اون دو بخش است که بعدها به صورت یزرکه و آلهتکه ظهور کرده است. او ان یظهر فی الارض الفساد، یا اگر نتوانست تبدیل بکند، بالاخره اختلاف و دودستگی و تفرقه و زد و خورد داخلی ایجاد میکند و هر دو برای ما ضرر دارد. این حرف فرعون و درباریان فرعون. وجود مبارک موسی کریم گفت اینی عذتو به ربی و رب بکن، در برابر تهدید شما من به کسی پناهم بردم که تنها رب من نیست، تا شما بگوید ولید او ربه، هم رب من است هم رب شماست. اینی عذتو پناهنده شدم به ربی و رب بکن. خب این کلمت لا اله الا الله حسنی، یعنی وارد حسن و قلعه بشی، این دژ خوبیست، من هم دژبان شما. خب اگه کسی موحد بود وارد این حسن میشود دیگه. اینی عذتو یعنی پناهنده شدم. این که میگن برید تو پناهگاه، برید تو پناهگاه، همینه دیگه. توحید پناهگاه خوبیست. در کنار کلمت لا اله الا الله حسنی، اون ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی هم آمده، منتها اینا دوتا قلعه نیست، دوتا دژ نیست، دوتا درون نیست، یکی ورودی دیگری است که هر دو را ذات اقدس اله حفظ میکند، حالا یا با واسطه یا مع الواسطه، هر دو در یک مقطع است، در ورودی و خروجی یک مقطع است، مراحل یک مقطع است که حافظ اینها الله است. اینجا که گفت من پناه میبرم، پناهنده میشوم به پناهگاهی، اون الله است. اون پناهگاه که الله است، هم رب من است هم رب شما. دیگر نگوید ولید او ربه، بگوید ولید او ربنا، ولید او رب العالمین. اینی عذتو به ربی و ربکم من کل متکبر، نه تنها تو، از هر متکبری او پناهنده می شوم که به روز قیامت ایمان ندارد. بعضی هستن که مسئله موت برشون حل نشد، اما نه بیراه می روند نه راه کسی می بندن، زندگی بی درد سری دارن، یه حیات حیوانی رو می گذرونن. اما برخی ها متکبرن، چون میگن حساب و کتابی بعد از مرگ نیست، از هیچ طغیانی فروگذار صرف نظر نمی کنن. گفت از هر متکبری که به روز حساب ایمان ندارد. بارها قرآن کریم اشاره کرد که مهمترین عامل نزاهت انسان و تزکیه انسان اما اعتقاد به معاد است. بله، هم میگفت ما علمت لکم من اله غیری، هم میگفت انا ربکم الاعلا. اما حالا از در عبادت خودش بت‌پرست بود، لذا قومش و درباریان به او گفتن که اگر جلوی موسی کریم را نگیری یزرک و آلهتک خدایان تو را. اینها که از اشرافیت برخوردار بودن چند تا اله داشتن، در جاهلیت هم همین طور بود، در جاهلیت ده که متوسط و ضعیف بودن بت عمومی داشتن که در کعبه آویزان بود. اونا که جز اشراف بودن مثل دودمان ابو سفیان اینا گذشته از اون بت‌های عمومی که در کعبه آویزان بود، در خانه هاشون بت‌های خصوصی هم داشتن. وقتی میخواستن به جنگ بروند، گذشته از این که کنار کعبه میرفتن از بت‌ها کمک میگرفتن، از همون بت‌های اختصاصی منزلشون هم استمداد میکردن. اینا در درون خانهشون هم بت‌های خصوصی داشتن. لذا گفتن آلهه به صورت جمع برای فرعون این تعجب آور نیست. یزرک و آلهتک، یعنی موسی کریم سلام الله علیه بساط همه این بت‌ها را برمی‌چیند. خب این گفتگو بین وجود مبارک موسی کریم و فرعون ولو به صورت مناظره نبود، ولو به صورت حضوری نبود. برخی از پیروان موسی کریم هم نصیحت کردند، منتها در قالب تقیه. و قال رجل مؤمن، که این رجل من آل فرعون بود. و قال رجل من آل فرعون، که مؤمن بود یکتب ایمانه. این شخص که در حال تقیه بود گفت چرا موسی کریم رو میخواد بکشید؟ اگر معاذ الله دروغ گفت، که دروغ او دامنگیر او میشود. این که دروغ دامنگیر میشود یه امر بین المللی اسلام است. اینا جزء منهاج و شریعت نیست، اینا جزء اسلام است. منهاج و شریعت فهمو جعلنا لکل منکم شرعتا و منهاجا، مثل این است که انسان در اسلام چند رکعت نماز بخوند، چند روزه بگیرد و چگونه حج به جا بیاورد، چگونه عمره به جا بیاورد. اینا جزء شریعت و منهاج است. اما اصل عبادت به خطوط کلی عبادت‌های فقهی، به خطوط کلی اخلاق، اینا جزء اسلام است، نه جزء منهاج و شریعت. در همه شرایع اونها هست: وجوب عدل، حرمت ظلم، وجوب حق، حرمت باطل، وجوب خیر، حرمت شر، وجوب حسن، حرمت قبیح، وجوب صدق، حرمت کذب. اینا جزء اسلام است، که این چنین نیست که در یه شریعتی باشد در شریعت دیگر نباشد. داخل لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا نیست، داخل دین است که ان الدین عند الله الاسلام. و کذب آبرو بر است، آبروی نظام رو میبره، آبروی جامعه رو میبره، آبروی گروهی رو میبره، آبروی شخصی رو میبره. اصلا با کذب نمیشه از کسی حمایت کرد، با کذب نمیشه خودشو معرفی کرد، با کذب نمیشه مرام خودش ذکر کرد. چرا با کذب نمیشه؟ حالا گذشته از اون تحلیل های عقلی، روایت های فراوانی که دارد که کذب لا یفله، کاذب یا لا یفله، کذب بالاخره آبروبره. ما اگر بخوایم از خودمون، از زیدمون، از جناحمون بخواهیم ترویج بکنیم، با دروغ زودتر آبروی آدم ریخته می شود. چرا؟ برای اینکه اگر یه حادثه واقع شد به نام الف، آدم این رو دروغ انکار بکند، بگه واقع نشده. خب این علف که وقتی واقع شد میفته تو خط تولید. مگر میشه یه چیزی تو عالم موجود باشه و معطل؟ اصله که در عالم نیست. این علف موجود شد، این حرف این آقا زد، این کار این آقا کرد، این حرف این آقا نوشت. اگر چنون که این کار را کرد یا نوشت یا گفت، این شده موجود. این اصل اول. هیچ معطلی تو عالم نیست که یه موجودی در جهان خارج تافته جدا بافته باشه، با هیچی رابطه نداشته باشه. این محال است. علتی داره، معلولی داره، لازمی داره، ملزومی داره، ملازمی داره، مقارنی داره. این یک مجموعه و قافله است. چون یه همچی چیزی به نام الف وقتی موجود شد میفته تو خط تولید، وقتی افتاد تو خط تولید یه جا خودش نشون میده. هیچ یعنی هیچ، هیچ ممکن نیست کسی با دروغ بتواند آبروی خودش یا جرای خودش حفظ بکند. هیچ پیش نبردن، رسوا شدن دیگه، برای اینکه کل ظاهر و باطنش عموی بود، اینجور مروانی بود، اینجور همه اینها جدا. اما وجود معارک زینب کبرا سلام الله علیه فرمود قسم به خدا ما زنده ایم. بود شما تو این جنگ جهانی اول و دوم که بارها برزیتون رسید، حداقل 70 میلیون در جنگ جهانی اول و دوم کشته شدن. خیلی از دانشمندان رقم کشته شدن اینا رو نمیدونن که چقدر چند میلیون کشته شدن، اما 72 ذات مقدس در 1400 سال قبل رحلت کردن. میلیون ها نفر امسال پیاده و غیر پیاده تو اربعین حضور داشته با همه مخالفت هایی که شده دیگه. یه چیز بیان رشدی است. خب همه اونها به دیار عدم رفتن. اگر کسی بخواهد آبروی و محفوظ، بالاخره کافر هم اگر کسی باشه میخواد با آبرو زندگی کنه دیگه، ولو کافر. اگر کسی بخواهد مسلوب الحیثیه نشود، دروغ نگوید تا اون یکی تکذیب بکند، اون یکی بگه آره، اون یکی بگه نه. اگر کاری را کردیم، حرفی را زدیم، الا یعنی الا و لابد میفته تو خط تولید. وقتی تو خط تولید داد یه جا وقت خودش نشون میده، بعد انسان میشه مسلوب الحیثیه. اینه که ائمه فرمودن ان الکذب لا یفلح، دروغ به ثمر نمیرسد. اینجا هم این مؤمن آل فرعون فرمود که اگر دروغ گفت خودش رسوا میشه، فعلیه کذب. اگر راست گفت شما چه میگویید؟ اگر راست گفت، قصه انبیا را این میدونست، قصه وجود مبارک نوح را میدونست، ابراهیم را میدونست، انبیای ابراهیمی را میدونست تا برسه به وجود مبارک موسی کلیم. این شخص چون مؤمن بود از قصص انبیا خبر داشت، گفت جریان نوح حق است، جریان ابراهیم حق است، جریان انبیای بعد از ابراهیم حق است، یعقوب حق است، اسحاق حق است، یوسف حق است، حق است، حق است، حق است، آثار اونا به شما میرسه دیگه. این طور نیست که اخبار انبیا نرسیده باشه به اینها. همین مؤمن آل فرعون میگد اگر بیراه رفتید بود، درست گفته بود، اخبار انبیای قبلی درباره شما هم جاری میشود. و بعد اون تزاهم دیگه، چون میدونه دروغ مثل عدل نیست، مثل ظلم نیست. ظلم تخصیص پذیر نیست، ظلم مطلقا هر جا که عنوان ظلم صادق باشد، عدل تخصیص پذیر نیست، برای اینکه علت تامه فسادن. اما مسئله صدق علت نیست، مقتضی است. کذب علت نیست، مقتضی است. چون مقتضی است میفته تو بخش تزاهم، نه تو بخش تعارض. تعارضی در کار نیست، برای اینکه کذب مسلما حرام است و صدق مسلما واجب است. میفته تو تزاهم. تو تزاهم برابر تزاهم یعنی تزاهم، تعارض مال ادله است. هیچ یعنی هیچ ارتباط بین تعارض و تزاهم نیست. تعارض مال مشعه اثبات و ادله و تعارض ادله است، تزاهم مال ملاکات است. این دروغ مصلحت آمیز، یه وقت خون مردم، مال مردم، ارز مردم در خطر است. اگر راست بگوید که مثلا زراره از این راه گذشت، خب این رو میکشتن. شخص دروغ میگفت، دروغ مصلحت آمیز. دروغ اقتضای فساد درش است. نجات یک صحابی اقتضای برتر درش هست. اون مقتضی بر این مقتضی مقدم است، اهم و مهم می شود. چون اهم و مهم می شود، اون ملاک خودش از دست می داد. وقتی ملاک خودش از دست داد، سخن از تخصیص و تخصص و تقیید و تقید نیست، که چون باب تعارض نیست، باب تزاهم است، باب ملاکات است و ترجیح راجح بر مرجوح می شود. غرض این است که اگر کسی دروغ گفت که زیر پوشش مصلحت اهم نبود، این چون میفته تو خط تولید یه وقتی رسوا میشه. حرف این شخص هم بود که این دروغ جزء شریعت و شرع و منهاج نیست که مخصوص یه پیغمبر باشد، لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، بلکه جزء ارکان دین هست. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. همه انبیا حرمت کذب را آوردن. لذا این شخص میگوید نه، تنها اون نیست، الذین یحاربون الله و رسوله، هم همینه دیگه. اون فأذنوا بحرب من الله، چیزای اخلاقی بله، اما منشأ دروغ چیه؟ انکار معاد است. بیشه، اما خود دروغ دیر پوششه. بله، اما این مایه بودن و مبدع بودن نسبی است نه نفسی. خود دروغ از چی نشأت میگیرد؟ از انکار مبدع و معاد، از انکار قیامت. درست است که ام الفساد است، شراب را و مستی را گفتن ام الفساد است، کذب را گفتن ام الفساد است. این عمومت و ام بودن اینها نسبی است، وگرنه ام فجایع ام معصیت کبراست که شرک به ذات اقدس اله است. خب فرمود به این که این شخص که از آل فرعون بود و مؤمن بود به موسی کریم سلام الله علیه و ایمانش کتمان میکرد، این همچه حرفی زده و قال رجل مؤمن من آل فرعون. این ایمانش چون ایمان چون مهم بود او رو قبلا ذکر کرد، وگرنه قال رجل من آل فرعون که مؤمن بود که ایمانش رو کتمان میکرد، این حرف زد. اتقتلون یعنی تریدون ان تقتلوا رجلا که میگوید ان یقول ربی الله و هر آلهی رو هر ارباب دروغین رو نفی میکند، پس دعوت او به توحید است که حق است، دعوای او که مدعی رسالت است حق است، چون جاکم البینات. پس دعوایی دارد حق، دعوتی دارد حق، دعوت او به توحید است که حق است، دعوای او یعنی ادعای او نبوت است که حق است، چون با بینات آمده، عصا هست، ید بیضا هست و معجزات دیگر. ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم. اینا که رب را قبول داشتن از نظر اینکه بت‌ها را می‌پرستیدن چون مقرب الی رب باشد دیگر، اینطور نیست که این بت‌ها را مستقل بدونن، یعنی رب العالمین بدونن، گرچه شفاعت را و تأثیر گذاری جزئی را به نحو استقلال به بت‌ها اسناد می‌دادن، بت‌ها را به عنوان اینکه شفاعت مستقل دارن می‌پرستیدن، ولی براخره اون که رب الارباب است، خدای سبحان است، و این بت‌ها را می‌پرستیدن. به ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا و قد جاءکم بالبینات من ربکم. اگر دروغ گفت معاذ الله فعلیه کذبه، دروغ دامنگیر او می شود. مطلب مهم دیگر این است که عمل وقتی به خط تولید افتاد، این طور نیست که ارتباطش رو از عامل قطع کند، الا ولا بد به عامل وابسته است، چون لیس للانسان الا ما سعى. و این عمل هم رها نیست که به هر کسی بچسبه، خودش میفته تو خط تولید، لوازمی داره، اما زمامش به اون عامل وابسته است. همه لوازم تالی فاسدا رو سر عاملش خراب میکنه. لیس للانسان الا ما سعى، این عمل زنده است، میفته تو خط تولید، یه وقت خودش نشون میده. بنابراین همه این فجایع دامنگیر فاعل میشود. و این یکو کاذبن، این یکو کاذبن فعلیه کذبو، و این یکو صادقن، اگر همه تهدیدهای موسی کریم سلام الله علیه دامنگیر شما نشه، لاقل بعضی از اینا که دامنگیرتون میشه. و این یکو صادقن یوسف کن بعض الذی یعدکم، این وعده که باب ثلاثی مجرد است، هم درباره وعد است هم درباره وعید، یعنی تهدید. این یعدکم یعنی یوعدکم، یعنی تهدید میکنه شما رو. و اما خب شما مشکل جدی دارید، هم اهل اسرافید، هم کذابید، هم از دعوت فصل گرفتید، هم از ادعا فاصله گرفتید، هم مرتب دروغ میگید. برای اینکه اون که اله نیست الهش کردید، اون که رب نیست ربش کردید، اون که اثر نداره منشأ اثر دانستید، پس میشه کذاب. وقتی کذاب شدید، کذاب هم به دو معنا، یا پر دروغ است یا یه دروغ مهم. یه وقت یک کسی خبر مهم رو جعل میکنه، برو یک بار گفته، قبلا هم دروغ نمیگفت، این میشه افاق، این میشه کذاب و مانند اون. یه وقت است که تو بحث قبلم داشتیم که این کذاب یا حرفه و صیغه مبالغه است که از کثرت کذب به کسی میگوین کذاب. یه وقت است نه، در اثر مهم بودن اون دروغ به حادثه جعلی به او میگن افاق، به او میگن کذاب. فرمود شما هم مصرفی تجاوز کردید از حق معرفتی و مانند اون، هم کذابید. بعد یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا، این موعظه آل فرعون است. امروز این قدرت های مصر در اختیار شماست. حرف خود فرعون هم این بود که علی سری ملک مصر به حاضر انهارو تجدی من تهدی. این مؤمن آل فرعون هم بگوید که به امروز قدرت دست شماست، بعد چه خواهید کرد؟ انسان که با مردن نمیپوسد. مشکل اساسی شما اینه که شما مرگ نمیدونید چیه. مرگ چاله نیست، چاه نیست، گودال نیست. همون بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه است که فرمود صبرن بن الکرام مل موت الا قنطره. مرگ گودال نیست، چاه نیست، چاله نیست، مرگ معبر است، پل است. انسان از این پل میگذرد، اون طرف تمام خبر اون طرف آب بالاخره. فرمود به این که شما چون به معاد معتقد نیستید، ولی امکانات فراوان در عالم دست دارید. یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض، امروز چشمگیری، به چشم می آیید، درخشانید. اما اگر من شما را همراهی بکنم و از دست از دینم بردارم، فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا، ما یه گروهی هستیم که به موسی کلیم ایمان آوردیم. اومد فرعون گفت که قال فرعون ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. بنابراین قانون مملکت، اداره مملکت، شؤون مملکت به دست ماست. امروز هم همین حرف ها رو استکبار چه آمریکا و چه غیر آمریکا میزنن. منتهی اصطلاح اومانیسم و اینها تو قرآن کریم نبود، وگرنه اصلش که بود. اینا به جای اینکه بفهمن انسان میتواند خلیفه خدا باشد، آمدن گفتن انسان جایگزین الله است. خب اگر خلیفه الله بود، باید بفهمد که مستخلف عنه او کیه، دستور او چیه، امر و نهی او چیه، اطاعت بکند تا بشه خلیفت الله و همه کرامت ها از اون بعد به اوست. لقد کرم را بنی آدم هم مال اوست. ولی اگر جایگزین الله بشه نه خلیفت الله بشه، به جای لقد کرم را بنی آدم، آیه این هم لا کل انعام بل هم ازل دامنگیرش میشه دیگه. همین قرآن کریم که فرمود ما بنی آدم را گرامی داشتیم، درباره ادعی فرمود این هم لا کل انعام دیگه. برای اینکه خیلی فرق است بین خلیفه خدا که حرف خدا را بفهمد و عمل بکند، و بین جایگزین خدا که معاذالله الله را کنار بزند به خودش به جای او بنشیند. الان اومانیزم هم همین حرف میزند دیگه. الان شما نگاه کنید قوانینی که تو سازمان ملل و امثال سازمان ملل هست فقط و فقط بر اساس تفکر اومانیزمیه، برای اینکه مواد حقوقی را از مبانی میگیرن. مبانی حقوقی را از چی میگیرن؟ ما اوریکم الا ما ارا. تمام مبانی، چه استقلال، چه امنیت، چه امانت، چه آزادی، چه محیط زیست، چه عدم دخالت در شئون داخلی کشورها، چه کار آزاد و مانندان، همه اینها که مبانی استخراج مواد حقوقی است، اینا به عدل تکیه میکنند. عدل به اصطلاح کلید همه اینهاست. عدلم که بارها ملاحظه فرمودید معناش خیلی روشن است. وضع و کل شیء به حسبه، به موضعه، هر چیزی را جای او قرار دادن. جای اشیا را فقط اشیا آفرین میدوند، جای اشخاص را فقط اشخاص آفرین میدوند. اینا عدل را دارن تفسیر میکنند. جای اشیا را اینا میگنند. برای اینها شراب و سرکه فرقی ندارد، برای اینها گوسفند و خوک فرقی ندارد. خب شما اشیا را آفریدید؟ نه. شما جای اشیا را میدونید؟ نه. پس چجور با نظر شما مبانی حقوق تعیین میشه؟ این همون اومانیزمی دیگه. یعنی به جای اینکه جانشین خدا باشم ببینم ذات اقدس الهی چی فرمود، جایگزین او هستن. فکر فرعونی است. فرعونی بیچاره غیر از این نمیگفت، میگفت ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، ما اوریکم الا ما ارا. همین الان شما غرب را که نگاه میکنید، قوانین غربی بسته غیر از اینکه محصول فکر دانشمندان اینهاست، بشری اینهاست، فکر دیگه است. خب این کاری که ذات اقدس الهی فرمود، این کار در جهان بی سابقه بود. باب سبقکم بها من عهد من العالمین، که به قوم لوط فرمود. اینا در میگن قانونی است. خب شما اینو چی رو توجیه میکنید؟ چه بخواهن چه نخواهن، عالم الان گرفتار این اومانیزمیه. این صریح قرآن است. فرمود خب قتل و آدم کشی و اینا بالاخره تو قبل از شما بود، اما این کار اصلا قبل از شما نبود. کاری است که با خیلی تجربه کردن. کلب نر با کلب در تمام مدت عمر جمع نشد. کلاب این کار رو نکردن، خنازیر این کار رو نکردن. اینی که خدا فرمود ما سبقکم به ها من عهد من العالمین، همین اینا میخوام بگه این کار حلال و طیب و طاهره. خب این غیر از اومانیزم چیز دیگری نیست دیگه. همین حرف فرعونه. البته فرعون گمراه زال مزل به این بارگاه جایگاه نرسید که همچه حرفی بزند. ولی خب شما در تمام بالاخره حیوان شناسی، جانور شناسی اینا کم نیست که. از همه جانور شناسی سوال بکنید، در تمام کره زمین کلب نر با کلب جر جمع میشه. خوک این کار رو میکنه؟ نیست دیگه. این میشه وضع بشر. برای این که حداقل دیگه، اگر چنون چه صادق باشد، برای تحذیر حداقل شما، برای پرهیز. میگن اگر محتمل قوی احتمال ضعیف است، محتمل قوی و ها کذا در این تهدیدها. بعضی از اینها هم دامنگیرتون بشه نمیتونید تحمل بکنید. خب آخه این در حال تقیه است. این چه استدلال کرده دیگه؟ فرمود بینات آورد، معجزه آورد. قد جاءکم بالبینات، تعبیرم کرد که خدای من و خدای شما. این عصا آورده، ید بیضا آورده، و خدای سبحان به موسی و به همه افراد معتقد به موسی کریم و به همه معتقدان به انبیا فرمود دست به بغل بزنید، نه دست به جیبتون. اسلک یدک فی جیبک. ما دلمون میخواد تمام درایی هامون از جیب در بیاد. اگر به جیبمون دست بزنیم هیچ تحریمی کارساز نیست. این همه نعمت ها توی مملکت هست، خدا هست، پیغمبر هست. ما تمام توقعات، خیلی ها دیدید که ماها مبتلا بینیم اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم، ما همش دستمون به جیبه. او گفت یک کمی هم به جیبتون، به عقلتون، به قلبتون دست بزنید، ببین اونجا چه خبره. اونجا اگه از ما بخواهید ما باران رحمت میفرستیم. چرا این همه ناله ها میکنیم نمیفرستن؟ و این دعاهای نورانی امام سجاد سلام الله علیه هست، این روایتی برای مجلسی رضوان الله نقل کرد، فرمود گاهی ذات اقدس اله به این ابرها دستور میده ببر اینا رو تو دریاها بریز، اینجا لایق نیستن. این نسوق الماء الى الارض الجرز. خب این بارون رو، این دعاهای بارون رو، اینا رو روایت ملاحظه فرمایید، خب کی اینا رو میاره، کی اینا رو میبره؟ چه اینجا که شهر است و روستاست و جای کشاورزی است لازم است نمیباره، تو منطقه های دوردستی که خبری از اون نیست تو اون سنگلاخ ها میباره. فرمود ما دستور میدیم ببره بار، اینجا لایق نیست. یه روایتی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در یه مسافرتی یه شطوری بود، خواستن اون شطور رو ذبح کنن، کسی همراهش بود، عرض کرد اینجا که رسیدیم این روستا، اینجا بالاخره این شطور رو ذبح بکنیم اینا استفاده ما، اما اینجا جاش نیست. رفتم بیابون، فقط حالا اینجا ذبح کن. عرض کرد آخه اینجا بالاخره بیابونه، فقط این حیوانات بخورن بهتر از اینا. خب این حیوانات میخورن بهتر از داعشیه دیگه. اینه حتما، یعنی حتما این روایت وجود مبارک امام صادق رو جریان ذبح این شطور رو نگاه کنی. خب اینا معدن کرامتن، اینا خلیفه خدایان، میگن این حیوان بخوره بهتر از اینه. اصلا اینجور جان این خطر هم هست دیگه. خب آدم اگه خواست یه شطوری که در حال آسیب دیدن این رو ذبح بکنه که هدر نره، این رو حیوانات بخورن بهتر یا داعشی ها؟ پس میشه انسان اینجور بشه دیگه؟ خب این همه دعاها، این همه ناله ها که بارون بیاد، الان دیگه با کم کم داریم ماه آخر هر فصلی تقریبا جز فصل بعدی است. اسفند رو نباید توقع داشت که باران بیاد، ولی خب خدا خداست دیگه، هر چه بخواهد. حکم چه تو اندیشی، لطف چه تو فرمایی، هر وقت بخواهد باران میداد. ولی بالاخره ناله هم باید اثر کند دیگر. این ناله، این دعا، این استغاثه، شبها شب زنداری بیدار زنداری، یه گوش باید اثر بکند که بیگانه بر ما حمله نکند و ما توقع هم نداشته باشیم که همش دست به جیب بکنیم. فرمود درست تو موسای کلیمی، من بخواهم، ولی یه گوشه کار اینه که تو هم دست به جیبت بزن. اسلک یدک فی جیبک، از اونجا مشکل حل میشه، نه جیب. از دعا حل میشه، از توسل حل میشه، از نیایش حل میشه، از طهارت حل میشه، از صداقت حل میشه. خب اینا بینات بود که این مؤمن آل فرعون گفت بینات آورد دیگه، برهان قامه کرد. و یا یکو صادقن یوسف کن بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما اری وما أهديكم إلا سبيل الرشاد والحمد لله رب العالمين.